أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب دعای اول جلسه رو میخونیم دستاتون رو هم بدید کنار هم بشینید جای خالی رو پر کنید بسم الله الرحمن الرحیم خداوند تو را دوست داریم و میخواهیم با یاری تو و دعای مولای من حجت ابن الحسن راهی جدید به سوی تو پیش گیریم راهی با همراهی برادران ایمانی من که راهی برنامه ریزی شده مشخص و حساب شده می باشد و تا پایان عمر من و رسیدن به هدف نهایی من دست از یاری یکدیگر بر نخواهیم داشت. محبت به یکدیگر و جدیت در تکالیف را سر لوحه زندگی من قرار خواهیم داد. پروردگارا ما را در این راه طولانی و پر فراز و نشیب یاری کن رهایمان مکن و ما را از بهترین بندگان خیش و یاران مولایمان صاحب الزمان قرار بده آمین اللهم صل علی خب ما 10 دقیقه تا شروع رسمی جلسه فرصت داریم ما از این فرصت استفاده میکنیم و بازپردگیری را آغاز میکنیم خب دوستان میکروفون بهشون داده میشه عرضم به حضورتون و یکی یکی صحبت میکنن در این موردی که میگم این سواله رو دقت کنید که بعد نخوام دونه دونه تکرار کنم سوال اینه که شما خلوت رو که انجام دادید توی خلوتتون چه کردید و خلوت رو چقدر مفید دونستید چه فایده هایی براتون داشته یا فایده اگرم نداشته بگید نداشته چقدر ازش استفاده کردید چقدر ضروری بوده چقدر فایده داشته این رو میخوام برای ما توضیح بدید روشن میکروفونشون
روشنه
صحبت کنید
شروع کنه
بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم راجب خلوت که میگید تأثیری که داره به نظر من یه جورایی با خودت حرف میزنی که میخوای چی کار کنی؟ تکلیفت چیه؟ برنامه چیه؟ این عمر 70 سال 80 سال نصفش هم گذشته واقعا دلت خوشه مثلا حالا 30 سال دیگه مثلا میخوای رو زمین باشی یه جورایی این خلوته ها بهت میگه میخوای چی کار کنی؟
پس شما واقعا این ازش گرفتید یا آره فقط واقعاً. دارید
نه واقعا
حرف بقیه رو تکرار
گرفتم ولی چیزی که هست هر سری میگذره باز به قول معروف قفلت از آدمو میگیره باز این شوکه رو باز به این میزنه ولی تأثیرش خیلی خوبه مثلا آخرش که چی؟ و ما درد خودم میگم یعنی بیشترین مشکلات خودم که میگم مشکلات دنیاییه حب دنیا و از این مسائل که از به قولی از بچگی باش بزرگ شدیم فقط این چیزی که میتونه بهت بگه تهش چیه؟ تهش مرگ میخوای قبول کنی مرگ این اگه به عمقش بریم واقعا تو خلوته یه تلنگوری میزنه باید من که
شما تو خلوتاتون چیکار میکنید؟
والا من همین خیلی به خودم فکر میکنم، قول معروف به گذشته فکر میکنم که تو گذشته مثلا
یکشون بشینم
چه کاری کردم، به قول معروف درگیر به قول معروف پول در آوردن و امرار معاش.
بلند صحبت کنید، همه استفاده کنید دوستان. لطفا همه توجه داشته باشید به دوستتون، ما بیکار نیستیم الکی بشینیم صحبت کنیم، اینا همش نتیجه توشه، درس توشه. من دارم وقت شما رو میگیرم، وقت خودم رو میگیرم، وقت اونایی که بعدن این فایل ها رو گوش میدن میگیرم. برای چی؟ برای که یه چی توش در بیاد، حتی نه فایده ای داشته که ما داریم این کار رو میکنیم. خب بفرمایید.
خلاصه خیلی که بهش فکر میکنم میگم تهش چیه؟ تهش خب مرگه. الان من خودم شخصا 35 سال سنمه به قول معروف، دیگه نهایت هنر کنم 30 سال دیگه، 30 سال چیکار میخوام بکنم؟ یعنی این چیزی که به قول معروف خیلی زمین میزن آدم، همین شیطون از عقب جلو چپ راست، گذشته تو یادت میاره، میگه مثلا چه اشتباهاتی چی کارهایی باید میکردی نکردی، آینده میترسونتت، میگه به قول معروف آیندت خراب میشه ها، وقت تو میذاری اینجا و نمیدونم آیندت عقب میفتی یا نمیدونم ای و ای، از این چیزا میترسونته. بعد این خلوته اینجا به قول معروف این مانوری که میده، میگه تهش چیه؟ 30 سال دیگه میخوام اصلا آینده تو سرت بخوره، 30 سال چیه که تو فکرش هستی؟ و اینا خیلی من خودم شخصا خیلی زمین میزنتون.
خب تو خلوتاتون بس فقط فکر میکنید و با خودتون صحبت میکنید؟
آره واقعا.
دیگه بعد که دیگه کار دیگه که گفته بودم انجام میدم،
چیزا که چیزی که با خدا صحبت میکنم تو شکرش خیلی ناشکر، یعنی ناشکریم، چون واقعا نعمت خیلی زیاد داده، نعمت جسممون نمیتونیم شکر جو بیاریم دیگه، حالا محیط اطراف که دیگه جای خود داره. یکی یه شکرشو، بعد یکی هم که با خود آقا امام زمان صحبت میکنیم، با امام یه درد و دلوی میکنیم که میاد نمیشم این چی رو گفت، یا حالا بمانه.
خب برید نفر بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من پایین تر هم بگیرید میگیره، اصلا به پیرن
خوبه
زنیت میگیره
خاکیه
رو همی هم میگیره گیره داری.
خوبه.
خب بفهم.
خلوت از بگم دو هفته قبل که هم خلوت داشتم هم نمازام کلن سر وقت بود، الان یه سرمایی خوردم کلن همه چی رو به هم ریخت، حقیقتیه دیگه، سرما که خوردم همه چی به هم ریخت. ولی قبل از این مسئله خیلی تأثیر تو زندگیم تو وجود خودم گذاشته بود، خیلی کارا، مثلا کارای روزمره خیلی مثلا به فرد عصبانیت ها بود، جلوشو میگرفتم دیگه. بگم دقیقا مال همیه، مثلا خلوتم دیگه بعد از نماز صبح خلوت بود، حقیقت بگم همینجور رو به دیوار سالن رو به قبله میخندیدم، با خنده مثلا میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، ای خدا خیلی بزرگی ها، خیلی عظمت داری، دستمون بگیر. خیلی صحبت همینجور درد و دلوی بچگانه و ایچی ها صحبت ها میکردی، خدا رو شکر خدا رو شکر تأثیرش خیلی خوبه تو زندگی. همین یکی دو جلسه ای که کلاس نیومدم همه چی رو به هم ریخت، همین دو جلسه.
صحبتاش رو گوش بدید خودتون برسیم به جلسه.
دیگه دیروز و امروز صوتا رو کلن همینجور انسفری میذارم تو گوشم، تو ماشین مثلا گوش میدم و اینا، کلن مرورش میکنم، ایشالله که بیفایده نیست و با امید خدا که کلهم دستمون بگیر
انشالله. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش من چند وقتی خب خلوت که انجام ندادم، حالا اون موقعی که انجام میدادم هم خب مثلا به چی فکر میکردم؟ به این که حالا مثلا الان تا اینجا که اومدم، تا اینجا که پیش اومدم، راهو درست رفتم، من درست نرفتم، چیکار کردم تا الان. یکم بررسی میکردم ببینم به چه صورت و اینا.
مفید بود؟
تقریبا، ولی خب هنوز یعنی کامل نمیدونم بعد چجوری خلوت ها رو انجام بدم.
ما 3.5 جلسه تا الان در مورد خلوت صحبت کردیم. امشب هم امروز هم جلسه چهارمش صحبت میکنیم. 3.5 جلسه رو گوش دادید؟
جلسه اولش که بودم، دوم سومش نبود.
خب همین گوش ندین دیگه. یا کنید خودتون که کم کاری کنید و اثری که باید بگیرید نمیگیرید. بلکه شما با راه و چاه کار رو بدونید. وقتی ندونه همینجا میشینی دور خودت میچرخید. خب بدید دست نفر بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مثل دوستمون یه مقدار اوائل خوب انجام دادم، بعد رفتم این نشیب خیلی بدی و متاسفانه خلوت درست انجام نشد. قبل انجام میدادم، مثلا موقعی حتی موقع دراز کشیدن یا مثلا از خود با بچه ها مثلا میرفتم بازار شهدای دانشگاهمون میرفتم، ولی الان چند مدته مثل دوستمون اصلا خلوت درست انجام نمیشه.
خیلی انجام نمیشه.
نمیدونم واقعا اخبار مثل قفلته. واقعا من اصلا شب میخوام یه خدایی حوصله داره رو کنم میگم میخوام اصلا ذکرشم دیگه نمیکنم، میگم اصلا اصلا نمیتونم انجام بدم، میگم بذار فردا انجام میشه، فردا میشه پس حالا، یعنی سوفا سوفا میشه و این خیلی بده. خودم هم وقتی توی شد خیلی خودم ناراحت شدم، یه خط خلوتم ریخته به هم. قبلا خودم وقتی خلوت میگم یه حس آرامشی داشتم، یعنی قشنگ یه صدایی که داره صدامو میشنوه، الان خلوت هم نه حسی اصلا خوبی نیست. خودم پشیمونه دارم چی کار کنم.
پشین روش فکر کن ببین دلیلش چی بوده که اینا از دست گرفته شده و برای به دست آوردن مجددش چاره بیاندش.
چون واقعا خیلی سخته. خب مثلا میگم خدایا مثلا امروز بیا شروع کن، امروز میز به هم
صبح انجام بده، نه شب، نه تو خستگی، اول وقتت، اول نشاطت همیشه انجام بده. سعی کنید بعد نماز صبح بزنید بیرون از خونه و بیرون این کار رو انجام بدید. داخل خونه آدم خوابش میگیره. دقیقاً
جایی هست که بس خوب یه میخوابه دیگه. مثلا تایید نماز میخونی سن دیگه میخوابه دیگه. کار دیگه نداره به قول معروف.
خب میکروفون بدید نفر بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلوت من کلا همیشه بعد از نماز صبح انجام میدم، بعد نمازم تموم میشه سجده میرم بعد صحبت میکنم. اوایلش که مثلا خلوت با خدا صحبت میکردم همیشه مثلا یه حسی میومد سمت خودم که گفتم مثلا با هم هوشو جمع کن، تو یه جور خلوت کنی امام علی، یه جور خلوت میکنی، تو هم مثلا یه جور میخوای خلوت کنی، ناامید میشدم. بعد سر سجده برمیداشتم با امام زمان صحبت میکردم، کلن یه حد چقدری میشون نمیدونم، تایم هم نمیدونم. بردم حضور شما یه مدل گذر گفتم حالا بازم بذار انجامش بدیم چی میشه، کلن اصلا همیشه انجام میدونم، حالا قبلا هم کلن انجام نه سجده که منم با خدا صحبت. بعد عرضم حضور شما بعد همیشه مثلا تو خلوت نمیشه با گفتم خدای مثلا خدا منو میبخشه نمیبخشه، کل سوالم همینه. و اینکه یه سوال مثلا یه سوال دیگه هم که از امام زمان میپرسم اونو از به خدا میپرسم، اینو از امام زمان که اصلا من چیکار باید برات بکنم، اصلا نمیدونم باید برات چیکار بکنم، نمیدونم مثلا میخوام یه کاری بکنم ولی نمیدونم چی کار باید بکنم. همیشه هم میپرسم ولی میگم خودت فقط منو راهنمایی کن، من هیچی بلد نیستم. و همین دیگه، فقط با خدا میگم خدا منو میبخشی نمیبخشی، بعد از امام زمان فهم میگم چی کار باید بکنم.
خب 4-5 جلسه ما در مورد وظایف منتظران صحبت کردیم، سخنرانیش تو کانال هست، اونا رو گوش بدید میفهمید باید چی کار کنید.
نه درسته، ولی من اون کار تخصصی که مثلا من گفتم من شما یه سال روز اولی پرسیدید که از کجا آمده آمدم، گفتم ما یه مأموریت چیز دارم، یه مأموریت اصلا من خدا کلا من آفرده برای اون مأموریت، اصلا اون چیه واقعا؟
خب اگه سنگین تر میخوای بعد خصوصی خدمتتون عرض میکنم، وظیفه قمیزم رو دوشت که دیگه اشباع بشی.
بعد تو کل روزم من حالا مثلا شاید مثلا بگین شما دردا تو کل روزم این کارو انجام میدم همیشه مثلا این بعد از اذان بعد از که کلا این خلوته. حالا فایده چی بوده؟ حالا این که میگی فایده چی بوده، فایده اینه که مثلا من یه آدمی که مثلا برای منی که یه مثلا خیلی دوست داشتم تنها باشم با یه نفر صحبت کنم که چه میدونم حالا ازم سوء استفاده نکنه، چه میدونم حالا نارو نزنه، اینا این برای من خیلی خوبه. مثلا من صحبت میکنم و میبینم یه مخاطبی هست، یکی هست که حرفمو گوش میکنه و تو طول روزم باهاش صحبت میکنم. حالا نتیجه ان شاء الله در آینده اون چیزی که میخوام، این ماموریتی که واقعا بر دوش من تو این کره خاک ان شاء الله که بفهمم ان شاء الله شما برام دعا بکنید.
احساس تعالی و پیشرفت میکنی؟
آره.
احساس هر خلوتی
احساس امید، خیلی
امید.
آره امید و انرژیم زیاده، زیادتر از قبل از این خلوت و اینا شده.
خب تو خلوت فقط صحبت میکنید، دعا نمیخونید؟ دعاهایی که گفته شده،
آره،
کارهای دیگه که گفتم انجام نمیدید؟
یه صفحه قرآن میخونم برای جهنم، بعد نماز براش میخونم، دعام زیارت عاشورا براش میخونم، بعد عرضم حضور شما زیارت امام علی در مسجد کوفه است، اون مشهد که بودم دیگه یه بار خوندمش دیگه، هر وقتی برسم یه بار دیگه فکر کنم تبعث خوندم دیگه، حالا دو سه روز دیگه نتونستم، ولی دیگه اینا گذاشتم تو برنامه که اینا رو حتما همیشه بخونم برای سلامتی امام زمان که همیشه بعد از نمازام همیشه می خونم.
کلیپ هم نگاه میکنین؟
کلیپ هم زیاد سخنرانی های
از خلوت میگم.
آره بعد من کلا تو ماشین هم کلا سخنرانی استاد شجاعی هست، کانالشون هم تلگرام اونا رو دانلود کردم، کلا اونا رو گوش میکنم دیگه، اصلا آهنگ گوش
نمیدم. عالی، بریم نفر بعدی. حالا از این جلسه من چند تا کلیپ و صوتی که خودم خلوتام استفاده میکنم براتون پخش میکنم و میذارم تو کانال، هر که دوست داشت میتونه از اینا هم استفاده کنه. خب آقا پارسا شما بفرمایید.
به نام خدا. خلوت حقیقت من مداوم و پیوسته انجام نمیدم چون واقعا سخته، و اینکه روزایی هم که انجام میدم داخل خوابگاه اونجوری تأثیر نداره که دوست داشته باشم، اما زمانی که کازرون میرم ساعت 5 بیدار میشم بعضی مواقع و میرم سر مزار شهیدا، اونجا واقعا تأثیرگذار هست. اونجا حالا نسبت به زمانی که داخل خوابگاه هم تأثیر گذاره، ولی داخل زندگیم که حالا بگم چجور تأثیر گذاشته، تأثیر آنچنانه گذاشته، هنوز نه. حقیقت هنوز شاید به خاطر تنبلی خودمه، رأس این ساعت بیدار نمیشم و همین دیگه.
کنت دوستان، گلزار شهدا یک گنجیه که تا نرید تجربهش نکنید قدرش نمیدید و نمیفهمید من چی میگم. میگه حالا چه فرقی داره زمین با زمین، چه فرقی داره؟ ممکنه اینجور بگید این حالا که حوصله داره، صبح هوا سرد تاریک، کارگرم هیچ برای خودش میگه نفسش از روی گرم بلند نشه، ولی برید یه دفعه برید واقعی میبینید چه خبره، مشتری میشید توی یه بارم که شده تست کنید. سلام سلام سلام. خب بری دست آقای میری
رد میکنم.
نه بازم
آقای پر خموش بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و تسلیت عرض کنم پیشگاه مقدس عزت بقیت الله العظم و شما محبین. برای خلوت چیزی که به دست آوردم یه چی انسجام، موجب انسجام فکری میشه، یعنی از این حالت تشتت و پراکندگی ذهن
باعث میشه که به وحدت برسی.
حالا نه عملا انجام شده یا فقط کتابا خونده؟
چی؟
عملا خودت چنین چیزی دیدی، حس کردی یا جای دیگه خوندی یا شنیدی در این تکرار؟
حس کردم ولی وجور که بخوام نشد. یکم باعث میشه که جو بشه.
با چرا وجور این نشده؟
خب زمان میبره، یک دفعه نمیشه.
روز چقدر وقت میذاره برای خلوت؟
این براتون میبرم روز 20 دقیقه.
20 دقیقه. خب مفید میدونیش؟
بله مفید.
خب خلوت چیکار میکنیم؟
فکر میکنیم به خدا حرف میزنیم.
تکراری نمیشه مثلا؟ موضوع کم نمیاری؟
تکراری؟ نه تکراری نمیشه.
نگاه من موارد متعددی رو برای اجرا کردن تو خلوت بهتون گفتم، هر کسی هم یادش رفته دوباره رجوع کنه به سخنرانی پیشین، دوباره و سه باره گوش بده و اینها رو به صورت دوره اجرا کنید که تکراری نشه براتون. همش یه کار نکنید، همش یه جمله نگید، چیزای متعددش باشه که کسالت ایجاد نکنه. خب میکروفون رو بدید نفر بعدی. سلام حسین آقا. آقای یزدانجو هم بعد را صحبت کنید. بفهم.
سلام علیکم، خدمت شما هستیم. در مورد خلوت؟
چی؟
در مورد خلوت؟
آره.
خلوت میگم یه روزا کمتر گیرمون میاد. قبلا خدمت بودیم خوب گیرمون میاد. که اومدیم اینجا.
نگاه خلوت رو باید خودت ایجاد بکنی. خلوت خودش که نمیاد. خلوت یعنی یه زمانی باید بکنی از خانواده، زن، بچه، محل کار، بری یه جای خلوتی. یه زمانی هم باشه ترجیح هم که افراد دیگه نباشن. من پیشنهادم قبل یا بعد از اذان صبح. تا موقع مرد میخواد که واقعا قبلش بهتره. قبلش که نورانیت سحر هم هست یه چیز دیگه، ولی مرد میخواد. نگاه باید خودتو بکنی. صبح هم سوار دوچرخت بشو برو گلزار شهدا.
یعنی بریم بیرون کلا.
بیا گلزار شهدای گمنام. با ماشین هم میتونید داخل بیایید، حالسه که دوچرخه داری. از در دوم که بیاد میتونید بیاید. کاپشن کلا بپوش بیا. یه دفعه که اومدی میبینی خیلی خوبه. دو شلوارم و دو سه تا پیرن و ژاکت و کلا و همه چی بپوش.
بعد این مدت که قبلا حالا امتحانش کرده بودیم گفته بودی خب خوبه، واقعا یه آرامشی داخلش هست. من نگاه کردم دیدم واقعا این آرامشو هیچ جای دیگه نیست. این خلوت رو هی سعی میکردم بیشتر همجور فکر میکردیم، یعنی بیشتر داریم فکر میکنیم حالا یه جوری میگذره. بعد این قسمت مثلا شاید بیش از 50% هم دعا باشه. حالا دیگه دعا میکنیم انشالله که دعا دیگه وظیفه‌مون دیگه ما. بیشتر از این از اون بر نمیاد.
درست.
انشالله که
مفید آقای یزدانجو. سوالمون این بود که خلوت که انجام میدید، یکی تو خلوتتون چه میکنید، دومی خلوته چه اثری داشته برای شما، آیا فایده داشته واقعا یا اتلاف وقت، آیا دستور بیهودهی بوده، نتیجه ازش گرفتید یا نگرفتید؟
بله حالا من دو سه دفعه بیشتر خلوته نرفتم. دوبارش
کجا رفتی؟
رفتیم هم گلزار شده شهرستان آخر هفتم.
صبح بود؟
آره صبح، ولی صبح زود نبود، پیش از اذان ظهر بود، یعنی بین مثلا اذان صبح زود. اونجا خلوت بود دیگه، حالا صبح جمعه بود خلوت بود، نشستم پای قبر شهدا. خوبه، آرامش خیلی خوبی داره. یعنی تو فکر آدم فرو میره، به کاراش فکر میکنه، حالا فیروز دعا میکنی خورده، ولی اون نتیجه که باید بگیرم هنوز نگرفتم.
خب پس وقتی تو شیراز بودی نداشتی؟
نه نداشتم.
خب چرا نداری؟
تنبلی بود.
خب تنبلی به نظرت ارزشش رو نداره که بخوای
درست بخوای؟ چرا اصلا درست، ولی خب این استارت زدنه یک کمی مشکله، به قول خودتون کمی مرد میخوام.
بیا کنید بچه ها، صبح بیدار شدن ها سختیش همون اولشه فقط، بعدش دیگه سخت نیست. مثال بزنم، صبح که میخواید از خواب بیدار شید برید سر کار یا دانشگاه یا جای دیگه، اون لحظه اولش که صداتون میزنه یا گوشی زنگ میخوره چقدر برای آدم سخته، سرش درد میگیره، میگه اه فلان بیسان، ولی هم که دیگه کندی از جات، بلند شدی رفت یه دستشویی یا آبی زدی به صورتت، دیگه سختیه میره، درسته دیگه خوابه میپره، دیگه بعدش دیگه راحته، رو ریله، سری لباس میپوشی، صابونت جمع میکنی میری، دیگه بعدش احساس سختی نداری. فقط همون دقایق اولی که شیطون فشار میاره. حالا اگه بخواید برای کار عبادی بلند شید و اینا، که شیطون فشارش بیشتر میشه قطعا، خصوصا الان که توی فصل سرده و سرما هم مزید بر علت میشه و نمیذاره آدم بتونه راحت بکنه و بره. من خودم وقتی که میخوام بزنم بیرون از خونه به خودم میگم فقط تو سختیت همین تا در کوچه است، فاصله چقدره؟ 10 متر راه میخوای بری، تو فقط همین رو بپوش و بزن بیرون، دیگه بقیهش درست میشه، بقیهش دیگه سخت نیست. راه سلوک هم همین جوره، انسان وقتی که میخواد بره اولش سخته. سلام، صندلی هست تو اون اتاق بیارید. عرضم به حضورتون اولش سخته، ولی بعد یه چیزایی بهت میچشونند، یه چیزایی بهت میفهمونند که اینقدر خوشمزه است که دیگه حاضر نیستی به هیچ وجه ازش بگذری و رهاش کنی. شاید یه مقدار کمش رو تو دائم الوضوعی احساس کرده باشید. آیا حس کردید آرامش دائم الوضوع بودن؟ و آیا وقتی ندارید نبودش رو حس میکنید یا نه؟ حس میکنید واقعا یا علکی دارید میگید؟
بقول آقای ایرامه میگفت که حالت یه گاردیه خودش.
بله، اینا رو همونجور که استاد آسن گفتن راه سلوک رفتنیست نه گفتنی. ای که ما بخوایم فقط بشینیم پای سخنرانی عالم یه بزرگواری اون برای ما حرف بزنه مشکل حل نمیشه، باید خودت بری اون سختی ها رو به جان بخری تا بهت بدن اون شیرینی هایی که پشتشه. توی دنیا هیچی مفت مفت نیست، هر چیزی تو میخوای تو همین دنیا هم بگیری باید یه چیزی در مقابلش بدی. میخوای آقا چه میدونم نون بخری باید پول بدی در مقابلش، میخوای لاغر بشی باید بری بدوی ورزش کنی، باید کم بخوری، میخوای نمیدونم زن بگیری باید بری پول جمع بکنی، درسته؟ و و و کلن هر چیزی باید بهاش رو بپردازی. حالا اگر ما طالب ملاقات خدا هستیم باید بهاش رو بپردازیم، مفت مفت نیست که مثل آیت الله بهجت شب نخوابید صبح بیدار شه بشه عارف. یه عمر هر روز با خودش جنگ و جهاد داشت که خدای کم کم بهش داد. خب میکروفون رو نفر بعدی آیه کاویانی، بحثمون در مورد خلوته، میخوام ببینیم که شما خلوت رو انجام دادید یا نه، چه فایدهایی داشته براتون.
دوربین هم بارو اون باشه ازم
نگاه اون نکن، اصلا اینا توجه نکنی.
خلوت که اوایل خیلی سخت اون بود، یکی سخت اون میان بود مدت خیلی زیاد میخواستم انجام بدیم یه تالو چند سخت، ولی هیچ وقت انجامش ندیم. تا یکی دیگه شما
زورش کرد
اجبارش کردید، اوایل خیلی سخت اون بود، گفتم بس فقط انجام بده آقای کارگر نخوام درس بس بدم بگم ولی بعدا دیگه شده خدا رو شکر شده روتین، اینجور شده که انجامش ندم سختم میگذره.
از چجوره؟ به درد میخوره نمیخوره؟ چه فایده ای داره؟
خب باعث شده که حداقل 20 دقیقه یا 25 دقیقه بیشتر بعض وقتا یک کمتر میرم فیلم و اینا رو، چیزی که در مورد سلوک هست، در مورد خدا صحبت میکنه، در مورد هستی صحبت میکنه، میارم گوش میدم، خیلی اثری بهتر برام گذاشته.
خب مناجات خلوت با خدا با امام زمان اینا هم هست توش یا فقط سخنرانی؟
5 تا صوت بود فرستادیدم تو گروه امام زمان بود.
خب
حالا 2 هفته ای دارم هر روز یکیشو گوش میدم، هی دوبار می از اول، یعنی همون گوش دادن، همون که یادآور برام میکنه، خیلی خوب شده. اون فیلمی هم علی فیلمی هم گرفتم دانلودش کردم اینا، حالا بعدن داره خودتو میفرستم. این سلا دیدید یه شعری هست فکر میکنم از حافظ باشه، نمیدونم دقیق نمیدونم.
نگاه کنید یه بخشی هم حتما با بذارید مستقیم با خود خدا صحبت کنید، صحبت خودمونی، و هی جای خودتون رو تو این جایگاه خلقت ارزیابی کنید. میگه حالا من کجا هستم؟ من تو این، حالا امروز کلیپی بهتون نشون میدم عظمت جهان، شما ببینید توی جهان به یه عظمت اصلا شما کجایی، چه نقشی داری، قرار به کجا برسی، تو رابطت با قطب عالم امکان امام زمان چیه؟ حالا این کراتی که بهتون نشون خواهم داد توی کلیپ، امام زمان بر تمام اینها امامه، بر تمام موجوداتی که تو اون کره ها هست و هنوز ما نشناختیمشون و در زمان بعد از ظهور اینا شناخته خواهند شد، امام بر تمام اونها ولایت و سرپرستی مطلق داره. من با این امام و با این خدایی که اینها را آفریده چه ارتباطی دارم؟ یه مقدار رو اینا فکر کنید. اون نگاه به آسمان که بهتون گفتم انجام بدید، دیگه با عمق بیشتری از به بعد نگاه میکنید بعد از این کلیپ. خب احسن بدید آقای کارگر.
خب من خلوت تو ماشین انجام میدم.
چه ساعتی؟
وقتی هم میام سر کار یه 20 دقیقه طول میکشه از خونه تا محل کار، همونجا تو ماشین انجام میدم خودمونی
سوار. در این حرکت؟
آره این حرکت.
خب
در این حرکت انجام میدم تا اونجا که میشه فعلا خودمونی صحبت میکنم، بعض وقتا که سوالش نباشه دیگه همین ابو حمزه چیزی میذارم که مثل سماواتی که معنیشو میگه که متوجه بشم و گوش میدم و انجام. لاسومه.
خب چجوره؟
باعث میشه که من حس میکنم باعث توفیق میشه، یعنی هر وقت که صحبت میکنی یه اتفاقی خوبی بعدش میفته، به قول معروف رزق معنوی میرسه. اگه انجام ندی باعث میشه مثلا نمازت کمتر متوجه بشی، توفیقات ازت گرفته بشه، ذهنت کمتر باز میشه، صحبته که گوش میدی قبلا گوش دادی متوجه نشدی، بار دوم داری گوش میدی یه دفعه متوجه میشی.
اون دفعاتی که گلزار شاهد آمدید اونجا چطور؟
اونجا همه باعث بیشتر به آخرت فکر میکنه آدم اونجا، حالا اینجا بیشتر باعث تو در حین حرکت میری مادیات و دنیا و اینا الان باید چکار کنم، اونجا فکر بیشتر آخرتی میشه، ای که اینا چجور تونستن دل بکنن برن با این سن جوون و اینا. بیشتر من فکر میکنم بعضی هاشون متأهل بودن و عید هی از خدا میخوام که ببینم چجور بوده که ما اگر بشه بتونیم انجامش بدیم. بیشتر اونجا فاز اخروی میگیره تو ماشین دنیایی.
خب کدومش بهتر بوده؟
قطعا همین گذار شده بهتره. اونجا خیلی حالا گفتنی نیست، به قول معروف باید بیه انجام بده، برای کسی حس و حالی داره، ولی حس و حال گلزار شاهده قطعا بهتر، چون بعد از نماز صبح دیگه نمیخوابی، بعد دیگه همین اونجا هر بار با یه شهید آشنا میشه حداقل، بعد حس و حالش و معنویتش قطعا خیلی بیشتره.
خب خیلی عالی، دستتون درد نکنه. همه صحبت کردن، حال به جز افراد جدید که هنوز خدمتشون نبودیم. آقای نوابی، شما خلوت داشتین؟
من
تو بزیر گزارشاتون بوده؟ چی؟
محاسبه
خلوت نبوده تو گزارشتون؟
چرا؟ اون من یه محاسبه آخر شب دارم که
محاسبه که جداست.
نه خلوت نه.
خب پس هیچ. خب میکروفون اینا رو خاموش کن. خب فیلم رو هم فعلا استوپش کن. گفتیم
در مورد
آره انسان. عرضم به حضورتون، خداوند انسان رو طوری آفریده، میگه اینها انسان در تسخیر تو من قرار دادم. انسان باید دنبال کشف چیزهای بالاتر بیشتر باشه. حال تمام اینایی که الان دیدید توی کلیپه میشه عالم ناسوت، کوچکترین عالمی که خدا آفریده،
جهان.
ای که الان دیدید توی این کلیپه
جهان.
این ناسوت ماده، میگه عالمی داره خداوند به نام عالم ملکوت. اون عالمه اینقدر عظمت زیاده که عالم ناسوت مثل یک حلقه ایه که توی بیابانی انداختنش. نسبت عالم ناسوت به عالم ملکوت مثل حلقه است به بیابانه. دیگه ببین اون عالم ملکوت چیه. باز عالم دیگه ای داره به نام عالم جبروت که میگه عالم ملکوت در مقابل جبروت مثل حلقه ایه که باز توی بیابانی افتاده باشه. دیگه ببین اون جبروت چیه. و باز از اون بزرگتر عالم لاهوته که اون هم میگه نسبت به عالم جبروت مثل یک حلقه یه که در یک بیابانی انداخته باشنش. حالا انسان عالمی به این بزرگی رو قرار کشف کنه، قرار به اعلائلیین برسه، انقدر خودش رو کوچیک کرده و محدود کرده، فقط ذهنش تو این میچرخه که من هر روز صبح برم سر کار برگردم، برم سر کار برگردم، باید 5 کیلومتر را برم برگردم، باید پول در بیارم بخورم بخوابم خالی کنم دوباره پر کنم. دیگه اصلا وقتی برای فکر کردن برای خودش نذاشته، وقتی برای تعالی نذاشته، وقتی برای رشد نذاشته. انسان اگر که به معنویاتش، به بعد معنویش نرسه، اگر الوهیت رو ازش بخوای منها کنی، خلاصه کنی، چی میمونه تهش؟ یک دستگاه تولید کننده انواع نجاسات و کثافات انسان. بهترین چیزها رو مصرف میکنه، بهترین چیزها رو میخوره، تولیدیاش چی هن؟ ادراره که نجس، مدفوعه که نجس، منیه که نجس، خون حیزه که نجس، آب دهانه که اگه بگن آب دهان انداختن رود همه بدشون میاد، یه چیز مشمعز کننده یه، آب بینی ترشحات بینی که همه حالشون به هم میخوره، عرقه که بوی گنده همه بدشون میاد، خونه که باز بوی بدی میده و متعفنه. اینا تولیدات آدمیه. آدمی که فقط جسم براش مهمه، فقط جسمانیت رو میبینه، تو تولیدات جسمیت ایناست. نعمتهای خوب خدا رو میگیری میخوری، نجاست و عرق و کثافت تولید میکنی میدی بیرون. اگر تو نخوای به اون بعد برسی، اگر نخوای وقتی برای اون بذاری، یه حیوانی، یه حیوان. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید دعوت خدا و رسولش رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن که زندتون بکنند. یعنی شما زنده نیستید. یا ایها الذین آمنوا، تازه میگه، نمیگه یا ایها الناس، میگه ای مؤمنا، ای شمایی که به پیامبر و به اسلام و اینا ایمان آوردید، باز هنوز خبری نیست، هنوز به جایی نرسیدید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا توی آیه دیگه میگه، یه کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. حالا ایمان کوتا ایمان بیارید. تو آیه دیگه میگه قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم، ولم ما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده. ایمان هایی میخوای وارد بشه باید زحمت بکشی براش. اگه تو بخوای مثل آدم های عادی زندگی کنی، همون جایی که آدم های عادی میرسن تو میرسی. اگه میخوای مثل بهجت و قاضی زندگی کنی، اگه میخوای مثل سلمان فارسی و مالک اشتر باشی، باید طریقه زندگیت مثل اونا باشه. من با اینکه بخوام همش بخوابم و بخورم و هر جور هوای نفسم کشید، هر وقت دلم خواست، هر جای دلم خواست برم، که رشدی نمی کنم. باید برای تعالیم برنامه داشته باشم، باید براش زحمت بکشم، اگر نه اون بالاها رسیدن نامحرما رو که راه نمیدن، گناهکارا رو که راه نمیدن. باید برای تهذیب نفست و اصلاح نفست تلاش کنی. عرضم به حضورتون، بذارید سوال آخر کار بکنید، این در ضبط میشه، بعد صدای شما رو نمیشنون، برای اونام ملال آور میشه. خب بریم سراغ بحث سخنرانی امروزمون. شما میبینید و چیزایی که من میبینید چیز میکنم؟ حالا نگاه کنید، اشکال نداره. عرضم به حضورتون، جلسات قبل در مورد، حالا سعی کنید دیگه رو تابلو نکنید، حواستون پرت میشه، فقط جایی که متن آیه یا روایت هایی میخواید نگاه کنید. در مورد ضرورت خلوت و فوائدش گفتیم. تو این جلسه میخوام یه مقداری روایات بگیم که ببینیم اهل بیت در مورد خلوت چی گفتند، قرآن در مورد خلوت چی میگه. بذار با قرآن شروع کنم. قرآن میگه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما. میگه هر کسی که از یاد من، از ذکر من، از به خاطر آوردن من روی برگردونه، زندگی سخت و تنگی برای او خواهد. کی داره میگه؟ خدا داره. و نحشره یوم القیامه اعما، میگه روز قیامت ما او رو کور محشور میکنیم. او کسی که وقت برای خدا نداشت، یاد خدا نمیکرد، خدا تو زندگیش جایگاهی نداشت، یه کور محشورش میکنیم. چی؟ این آیش حالا فکرم پایین ترا گذاشتمش. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. میگه خدایا چرا من رو کور محشور کردی در حالی که من چی بودم؟ بینا بودم تو دنیا. اینجا نیاوردمش. اصلا بذاری من خاموش کنم، شما حواستون پرت میشه، انگه باتریش خراب شده. باتری جدید آوردم. خب عرضم به حضورتون، میگه روز قیامت کور محشورش میکنیم، میگه خدایا چرا من رو کور محشور کردی، من تو دنیا بینا بودم. میگه قال کذالک اتت که آیاتونا، میگه توی دنیا که بودی نشانه های ما برای تو اومد، فنسیتها، تو اینا رو فراموش کردی، محل بهشون نذاشتی، پشت گوش انداختی. و کذالک الیوم تنسا، امروز تو هم فراموش میشی، تو موقع محل به ما نذاشتی، ما امروز محل به تو نمیذاریم. نه تلافی نمی کنه، عمل خودت رو به خودت برمیگردونه، همون چیزی که تو دنیا نمیدیدیش اونجا میبینیش. خدا چیز اضافه تر تو رو مجازات نمی کنه. تا اگه اینجا باش معنوس نباشی، اونجا معنوس نخواهی بود. اگه اینجا انس داشته باشی، اونجا انست ادامه پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. برای همین باید اینجا تخمش رو بکاری و رشدش بدی، پرورشش بدی که بعد ادامه داشته باشی. یه عده‌ای تو عالم برزخ مدام رشد و تعالی دارند، اونهایی که تو دنیا در حال رشد بودند اونجا رشدشون ادامه داره، ولی یه عده‌ای که اصلا تو راه نبودند اینا هم رشدی ندارن و خلاصه سختی و عذاب دارند. الان تو این عمر 40-50 ساله 60-70 ساله بیشتر کمتر ما وقت داریم این بذره رو بپاشیم و پرورشش بدیم، شروعش کنیم و تلاش کنیم که سیرمون شروع بشه به سمت حق. اگر نکردیم بعدن دیگه دیره، بعد دیگه راه برگشتی نیست. هرچ بگی رب ارجعون لعلی فی اعمل صالحا فی ما ترکت، آیه قرآنه، میگه وقتی که شخص میمیره میگه خدای منو برگردون تا یک عمل صالح انجام بدم در کاری که ترک کردم. کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، میگه این کلمه ای که اون میگه ولی هیچ وقت اجابت نمیشه و پس و در پس اون برزخی است تا روز قیامت. دیگه اون موقع آخی و کاشکو کرده بودم و کاشکو رفته بودم و کاشکو یه جور کرده بودم دیگه فایده ای نداره ها. دیگه اون موقع نه کلاسی هست، نه کسی ازتون تحویل بگیره، نه کسی حال احوالتون رو بپرسه. الان بچسبید، به خدا بچسبید. خدا الان شما رو دعوت کرده به میهمانی خودش، گفته ای بنده من بیا، من دوستت دارم، بهت کمک میخوام بکنم، راه و چاه بهت نشون میدم، بیا. ناز نکن. خیلی های دیگه هستن که آرزو دارن چنین محیط های براشون فراهم باشه ولی نیست. خب حدیث داریم، سلام علیکم، میگه لولا ان الشیاطین یحومون حول قول بنی قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات، میگه اگر این نبود که شیطان ها دور دلهای فرزندان آدم میچرخیدند، اگه این چرخش نبود ولش میکردند و غبار و تاریکی براش ایجاد نمیکردن، انسان به ملکوت آسمان ها و زمین نظر میکرد. ما باید سعی کنیم شیطان ها رو از خودمون دور کنیم، راهش رو بریم، اول یاد بگیریم اصلا فکر کنیم، اصلا ما نمیدونیم شیطان ها هستن، گله بخوام فکری براش بکنیم، گله چجور دورش کنیم و چجور بشه. اینا رو ما باید یاد بگیریم، باید براش وقت بذاریم، باید دل بدیم. همین که بگیم همین خوبه بذار بریم، اما ولمون کن، آخرش هیچ مالی نمیشیم اینجوری. میگه لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. پیامبر میگه اگر پر حرفی شما نبود، خیلی از ما زیاد حرف میزنیم، حالا انشاءالله جلو که خواهیم رفت که از تکلیف هاتون سمت با صد، یعنی سکوت، راحت ترین عبادت میگه سکوته، هیچ انرژی نمیخواد برش مصرف کنه. البته برای بعضی ها سخت‌ترین عبادته که جلوی زبونه رو میگیرن، همین تو فهم خواهد بیریزه. میگه لولا تکثیرون فی کلامکم، اگه حرفای اضافهاتون نبود، و تمریجون فی قلوبکم، هرج و مرج تو قلبتون نبود. قلبه مدام هر ثانیه یه جاست. تو نماز دیدینش؟ نمیدینش. میگه اگه اینا نبود لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، او چیزی که من پیامبر میبینم شما میدیدینش و او چیزی که من پیامبر میشنوم شما میشنیدینش. وحی که تموم شده،
پیامبر وحی رو میشنید.
اوزم اونه که مثلا امیرالمومنین زمان پیامبر بود، میگه من جبرائیل رو میدیدم وقتی که بر پیامبر نازل میشد، و حضرت زهرام که بله. میبینی شیاطین رو میبینی، فرشته ها رو میبینی، ملکوت رو میبینی، مثل ابراهیم علیه السلام میگه و کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم، باز ملکوت ها جبروت و لاهوت هم نگفته هنوز، اونا دیگه کلاست خیلی و بالا بشه که ببینی نشونت بدند. اهل بیت بر تمام این عوالم مسلطند. وقتی ما میگیم امام زمان قطب عالم امکانه، اصلا از درک ما خارجه که امام زمان چه مقامی داره و چه کار میتونه برای ما بکنه. شما تمام زندگیتون به وقف امام زمان بکنید هیچ کاری نکردید هنوز. این وجود نازنین قدر ارزشمنده، ای کاش ما درک کنیم گوشه ای از عظمت او رو، گوشه ای عظمت واقعیش که اصلا از عقول ما خارجه، که اینها کیند و چقدر غریبند، اصلا چقدر ما بهشون بیتوجهیم، شبانه روز ما چقدر برای اینا وقت میذاریم و بهشون فکر میکنیم، ازشون کمک میخوان. میگه به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، بابا طاهر میگه، میگه به صحرا که نگاه میکنم تو رو میبینم، این چیزهایی که تو صحرا هست من رو به یاد آفریننده این صحرا میندازه. یکی از کارهایی که تو خلوت باید بکنید اینه که نگاه به آفریدهای خدا که میکنید از دیدن اینها پی به وجود خدا و عظمت خالقش ببرید. قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا اینا نگاه به شتر نکردن چجور آفریده شد، و الی السماء کیف رفعت، و به آسمان که چگونه برافراشته شد. الان ما یه چیز کوچیکی از این آسمان با هم دیدیم. و الی الارض کیف سطحت، زمین رو چجور مسطح کردیم. ما باید به اینها که نگاه میکنیم به وجود خدا پی ببریم. یه پرتقالی که میبینید همه جور فقط نخوریدش بره، یه کمی نگاهش بکنید با دقت، ببینید چجور دقیق پرز به پرزش کنار هم چیده شده. اینا رو فرشته ها میچینند، نه کار دسته، فرشته های الهی تک تک اینا رو میان آماده میکنن، میچینن، مرتب و منظم میکنن، و بعد تو میخوری یا غافل از کنارش رد میشی. نمیفهمی کی اینا رو به وجود آورد، برای چی به وجود آورد، چه هدفی داشت. تو قرار بود هر کدوم از اینا رو که میبینی به یاد او بیفتی، ولی میخوری غافلانه. بعضی گناه هم میکنن، اصلا نماز هم نمیکنن، اصلا خدا هم قبول ندارن، به همه چی هم پشت میکنن و فحش میدن. داره از رزق خدا میخوری، سیستم دقیق بدنت به این نظم داره کار میکنه، یه هورمونش پس و پیش بشه، یه کمی کم و زیاد بشه، کل بدنت به هم میرزه. اینا رو نمیبینی، نمیفهمی، میگه خدا نیست، یه قیامتی نیست. به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به دریا بنگرم، دریا تبینم، میگه به دریا نگاه میکنم تو رو میبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تبینم. امام علی علیه السلام می فرمایند که فی الانفراد لعباد الله کنوز الارباح، میگه در خلوت کردن برای عبادت خدا گنجینه های پرسودی وجود داره. این گنج ها رو باید دریابید. کسی که خلوتی نمی کنه، خلوتی نداره، چیزی نداره. وقت به خود نمیشینی دو تا چهارتایی کنی، من کیم، من چیم، من از کجا اومدم، میخوام به کجا برسم، تو مسیرم یا خارج از مسیرم، نکنه آفرودم، نکنه خارج از جاده دارم میرم همینجور دلم خوشه. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا آگاهتون کنم به خسارت زده ترین افراد از نظر اعمالشون؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، میگه اونهایی که تمام تلاششون تو زندگانی دنیا وقتی میرن اون طرف گم شد، اینا نیست، یه عمر سگدو میزد برای پول، برای اضافه کاری، برای شکم، برای دنیا، یه اونجا میبینه هیچیش نیست، هیچی نمیتونه به خودش ببره. یه اونهایی که گم شد تلاششون در حیات دنیا، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی اینها خیال میکردند که دارن کار خوبی میکنن، خیال میکردن تو راهن، خیال میکردن راه درست دارن میرن، راهی که توش امام زمان نباشه که راه مستقیم نیست، صراط مستقیم امام زمانه، روزی 10 بار میگی اهدنا الصراط المستقیم، ولی هیچ ارتباطی با این صراط مستقیم نداری، یعنی تو گمراهی هستی، دور خودت داره پر میخوری، نماز میخونی، روزه میگیری، حج میری، خمس میدی، زکات میدی، اینا بدون امام هیچ ارزشی نداره. یعنی تا ارتباطت با ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء درست نشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد هیچ کاری نکرد. سنی هم کارار میکنن، سنی نماز میخونه، روزه میگیره، حج خون سکار، داعشی هم کارا میکنه. فرق ما با بقیه تو رابطمون با نماینده خداست، تو قطب عالم امکانه. اگه اونو داشته باشیم، اگه این ولایت رو بپذیریم، زیر بار این ولایت بریم، رشد میکنیم. ولی اگه از این ولایت دور باشیم، روزانه خلوتی با این امام نداشته باشیم، روزانه باش حرف نزنیم، ما هم پرتیم که پرتیم که پرتیم. این رو واقعا دارم بهتون میگم. دوستان عمرتون رو وقف ای صاحب الزمان کنید. راه صحیح راهیه که او هست توش. تو این خلوتاتون با امام زمان ویژه خلوت کنید. اول که با خدا صحبتاتون رو بکنید، بعد بیاید یه پله پایین‌تر با نمایندش صحبت کنید. خدا او رو وسیله قرار داده برای رسوندن ما به خدا. قرار امام زمان دست ما رو بگیر بذار تو دست خدا. تو تا دستتو به امام زمان ندی، کسی نیست تو رو ببره سمت خدا. خدا هم گفته از طریق ایبیا، من از طریق دیگه تو رو نمیپذیرم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. تقوا پیش کنید و برای رسیدن به او وسیله جور کنید. کی داره میگه؟ خدا داره میگه. کارگر نمیگه بگید چرت و پرت از خودش گفتا. خدا داره میگه وسیله جور کن برای رسیدن به من. وسیله میگه کیه؟ اهل بیتن. تو زمانه ما امام زمان. حال طرف هیچ مناجاتی نداره تو طول روزش با امام زمان. هیچ گریه‌ای برای امامش نمیکنه. هیچ اتصالی نیست. میگه ما همین نمازو که میخونیم بس دیگه، اما این چه خبره؟ امام صادق علیه السلام میفرمان شیعیان ما کسانی هستند که در خلوت و تنهایی خدا را فراوان یاد کنند. وقتی که خلوت میکنی، خلوت میشه، بعضیا تحمل خلوت ندارن اصلا. بعضی ها از خلوت فرار میکنن. این قسمت بچه ها دو قبضه گوش بدید. بعضی از خلوت فرار میکنن، تا یک کمی دور و برش خلوت میشه میترسه، سری گوشیه رو میاره بالا، بودو من ببینم تو اینترنت چه خبره، تو اینستاگرام چه خبره، تو ایتا چه خبره. اصلا نمیخواد با خدا خلوت کنه، اصلا دنبال این نیست که حالا دوروبرم خلوت شد، آخ جون یه موقعیت خوب ایجاد شد با معبودم، با امامم خلوت کنم. این گوشی نابود کرده خیلی از ماها رو، نابود. گوشیه رو ساعتای خاص براش بذارید، فقط برای مراجعه بهش. مثلا یک ساعت، دو ساعت و روز، یه بار مثلا ظهر، یه بار شب، غیر از حال تماسایی که بهتون میگیرن، برای نگاه کردنه فضای مجازی امثال اینا ساعت مشخص بذارید. همینجور هر وقت و هر جایی نرید سر اینا. طرف میره تو توالت، همونجا هم گوشیش در میاره، میگه حالا وقتم تلف نشه، ببینم حالا جانمونم یه وقتی. نه، واقعیت ها شب آخرین چیزی که چک میکنه و میخوابه گوشیشه. صبح تا بیدار میشه اولین چیزی که باز میکنه نگاه میکنه گوشیشه. حالا غیر گزارش، طرف مونس تنهاییاش و خلوتهاش شده گوشیش. بعضی ها تلویزیون، بعضی ها کامپیوتر، بعضی ها بازی کامپیوتری، بعضی ها فیلم و اینترنت و ماهواره. وقتا حالا تلویزیون بود، طرف میره خونش مثلا، تا میرسی دکمه تلویزیون رو میزن که تلویزیون هم تو صدا پخش کنه، فضا رو پر کنه، شلوغ بکنه. دیدید؟ اصلا از خلوت وضع فراری هن. برای چی؟ برای که انسی نداره با خودش و با خداش و با امامش، انس نداره با اینا، قریب است. چی؟ حالا شما دانشجو هستید، درس باید وقت برای خلوت بذارید، نه که بگی وقت گیرم نیومد. وقت باید بری ایجاد کنی، باید بری بگرد پیدا کنی، باید کارهای دیگه تو تعطیل کنی، تعطیل کنی، باز تکرار میکنم تعطیل کنی، نه که بگی خب من همه وقتم پر بود نرسیدم، ببخشی شبم که شد خستم بود خوابیدم. توی عمری که خدا برات داده بود برای چی داده بود؟ داده بود بری سر کار فقط؟ داده بود که فقط شکم حیوانی تو پر کنی، هی تخلیه کنی، پر کنی، تخلیه کنی، پر کنی، تخلیه کنی؟ توی پوچ بودن این یکم عقلت به کار ننداختی؟ روایت داریم میگه که وقتی میرین دستشویی به اون چیزایی که ازتون خارج میشه نگاه بکنی. ببین تو داری صبح تا شب سگدو برای میزنی یا فقط بوشیگنده که حتی نمیتونی چند دقیقه پیشش بشینی؟ تو ارزشت همقدر بود؟ یک کمی رشد کن، یک کمی فکرتو ببر بالا، همش دنبال پول و کم نباش، دنبال شکم نباش، دنبال شهوت نباش، یه چیزای بزرگتر از اینم خدا تو عالم قرار داره، برو دنبال اونا، یک کمی تکون بخور. تا کی میخوای کوچیک بمونی؟ زندگی در حد یه حیوان، یه گربه، یه گاوی باشه. گاو چی کار میکنه؟ گربه چی کار میکنه؟ صبح تا شب دنبال یه که بخوره. دیدید گاو چقدر میخوره؟ بعدم که خالیش بکنه، بعدم یه تولید مثل نهایتا انجام بده، یه جای خوابی هم داشته باشه بخوابه. همین هم‌مقامش همین. حالا آدمی هم که شده هم‌مقامش شکم و شهوت و خواب و محل استراحتش، چه فرقی با گربه داره، چه فرقی با اون گاوه داره؟ حالا تو با یه طریق مدرن تری میری انجامش، میری سر کار پول در میاری که چیکار کنی؟ که نیازت برطرف بشه. اگر الوهیت رو بیای منها کنی از خدا، اگر رابطه معنوی رو حذف کنی، واقعا ما یه حیوان بیش نیستیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند که در تورات نوشته شده ای موسی در تنهایی ها و در هنگام شادی و لذت ها و خوشی ها مرا یاد کن تا در غفلت هایت به یاد تو باشم. یه اون موقعی که تنها میشی، اون موقعی که تو خوشی هستی، مردم تو خوشی ها خدا رو فراموش میکنه، میره تو پارک، میره تو شمال، میره تفریحات دریایی، اینا اصلا دیگه یادش میره خدایی بود. میگه تو اون موقع ها منو یاد کن، اون موقعی که خلوت میشه تو خلوت ها و تو خوشیات، تا من تو غفلت ها، اون موقعی که به یاد من نیستی، من کمکت کنم بیای به یاد من. قرآن میگه چی؟ قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، به درستی که نماز نهی میکنه از فحشا و منکرات. و لذکر الله اکبر، میگه مسلما ذکر خدا، یاد خدا بزرگتر است از نماز. همونی که بابا طاهر میگه خوشا آنان که دائم در نمازند. آدم که نمیتونه 24 ساعت نماز بخونه، اینجا نماز منظور یاده، یعنی مدام وصلی، داری درس میخونی، هی هر از گاهی یاد خدا میکنی، خدایا کمکم کن، خدایا دستمو بگیر، خدایا من از یاران امام زمان قرار بده. داری قضا میخوری، هی خدا رو یاد میکنی، قضا میخوری، میگه خدایا این همه چیز برام فرستادی، هر روز داری میفرستی، من تو رو نمیشناسم، تشکر نمی کنم. و از ولی الله العظم تشکر کنید. هر قضایی که می خورید، امام زمان واسطه فیض بوده که این رسیده به شما. خدا میده امام زمان، امام زمان میده دست واسطه های دیگه، و نهایتا امروز مثلا یه پلو خوری سبزی شما می خوری. هر بار که می خوری همونجور که تشکر می کنی از خانمت، از مادرت که این رو پخته، یا از اون مغازه دار که ازش میخری، وقتی خریدی کارت کشیدی تشکر میکنی، میای بیرون، سابکارا رو هم ببین، اصل کاریا حلقه های اولی که این رزق برات فرستادن ببین که اول خداست، بعدش هم امام زمانه، امام زمان این رو مقدر کرد و به دست تو رسید. بعد هر قضایی بگید اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، خدایا برکت بده بر مولایم صاحب الزمان، ای که تو دعا کنی برای امام، امام برای تو دعا میکنه و زندگیت پر برکت میشه. امام علی علیه السلام میگه خلوت را با یاد خدا پر کن و نعمت را با شکرگزاری همراه ساز. امام صادق باز میفرماین سعادتمند کسی است که با خدای خیش اوقات خلوت و راز و نیاز داشته باشد. در جای دیگه میفرماید که خدا گفت تو حدیث قدسی، ای فرزند آدم، مرا در نفس خود یاد کن تا تو را نزد خود یاد کنم، و در خلوت به یاد من باش تا تو را در خلوت خیش یاد کنم. اگر مرا در میان مردم یاد کنی، تو را در جمعیتی بهتر یاد کنم. میگه تو بین مردم بیای از من صحبت بکنی، من یه جای دیگه ذکر و نام تو رو میبرم بالا. و حضرت فرمود بنده خداوند را در میان مردم یاد نمی کند مگر آنکه خداوند در میان ملائکه او را یاد می کند. تو اینقدر میتونه ارزشمند بشی که خدا به او خداییش یاد به فرشتهاش بگی نگاه کن بنده من آیی، این نمره اول کلاس من آیی، خیلی دوستش دارم، خیلی رفیقم، خدا به وجود تو افتخار بکنه. همون جور که تو قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا به او عظمتش، خدایی که خودش خالق این پیامبر بوده، با فرشته هاش دعا میکنن برای نبی، برای پیامبر اکرم. خدا دعا میکنه برای پیامبر، خیلی جمله بالاست، اصلا ما درکشم برامون سنگینه. این نفر اینقدر شاگرد اول میشه تو کلاس خدا که خدا با فرشته هاش با تیم زیر مجموعش میشینن از این یاد میکنند، برای دعا میکنند، برای این طلب رحمت و مغفرت میکنند. حالا ما هم تو رتبه پایین تر میتونیم جز این دسته باشیم، اینقدر گل باشیم که خدا ما رو یاد کنه. میگه میثم تمار همسر پیامبر نقل میکنه، میگه که مدام متعدد میدیدم پیامبر در تاریکی های شب برای میثم دعا میکنه. بعضی انقدر گل میشند، انقدر ناز میشند، انقدر محبوب میشند، امام زمانشون براشون دعا میکنه. تو قنوت‌های نماز شبش میگه فلانی هم رفیق ماست، فلانی هم با ماست، تو تیم ماست. امام برات دعا کنه، باید تو هم براش وقتی بذاری یا نه؟ تو وقتی ارتباط قلبی و اون نداری، چه انتظاری داری که او برات دعا کنه؟ گرچه امام برای همه شیعیان روزانه 70 بار دعا میکنه، ولی یه دعای خاص داریم برای افراد خاص، اونه که خاصند یه چه اضافه تر امام میذاره براشون روش. خداوند حضرت موسی عرض میکنه که دروغ میگه کسی که ادعا میکنه منو دوست داره و وقتی تاریکی شب فرا میرسه میخوابه، از شب تا صبح خواب، نماز صبحش هم بعضن اینه قضا میشه، بعدم میگه من خدا رو دوست دارم. و جناب بیت دوست داری؟ دوست داری جور خوابیدی؟ خور و پفت تو هوا بود پا نشدیم؟ بهت بگن صبح ساعت 4 صبح بیلیت داری از اینجا به آمریکا. کی خوابش میبره؟ ولی بهش بگن آقا تو صبح ملاقات داری با خدا، دیگه از خدا بالاتر هم داریم؟ باید به این درکه برسیم. توی خلوت ها قرار شما به اینا فکر کنید، اینا رو حلاجی کنید، در درون خودتون تحلیل کنید که رشد کنید. شما تا خودتون فکر نکنید، تا اینا درونی نشه، گفته های بنده و امثال بنده سود چندانی به حال شما نخواهد داشت. باید خودتون به این نتیجه برسید. باید موتور از درون روشن بشه، نه از بیرون فقط هولت بدن. هولت که بدن تا هوله رو بردارن تا دوباره وایسادی یا دنده عقب برمیگردی به پشت. موتوراتون رو بخواید روشن کنه خدا و امام زمان. بخواید توی خلوت ها بلد باشید، گدایی بلد باشید. تا وقتی که ما وضع خودمون خوب میدونیم، شرایط و همه چی ایدئال میدونیم، میگیم ما که خوبیم، ما کارمون درست، همون ملت مملکت کشیدن بالا شطور با بارش دور بردن، حال چی داری میگی؟ خلوت چی ها کشکاج چیه برز دور؟ اصلا نمیفهمه که نمیفهمه. اصلا میگه دنیا اگر در نزد خداوند ارزشی داشت، پشیز از اون رو به کافران نمیده. حالا من نمیگم مسئولیت های اجتماعی نباشه یا باید به اونا بی‌اعتنا باشیم، اونا باید سر جاش وظیفه اجتماعی اونم انجام بدیم، هر جمع رو معروف نهی از منکر، هر کار لازم انجام بدیم، ولی تو دنیا گیر نکن، به چیزهای بالاتر فکر کن و به سمت اونا برو. میگه از سعید من وجد فی نفسه خلوتن یشغل بها، میگه که خوشبخت کسی که برای نفس خود خلوت و فراغتی داشته باشه و به اصلاح کار نفسش بپردازه. اون کسی که خلوتی نداره، نوری نداره. یه آیه تو قرآن هست واقعا من باش میسوزم، هر وقت میخونمش به خودم میگم وای بر تو. قرآن این آیه تو سوره نوره، چم کلمه نور استفاده شده، میگه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. یا کسی که خدا نوری براش قرار نداده، نوری نداره. تو اگه ارتباطی با خدا نداری، ارتباطی با خورشید عالم، قطب عالم امکان، حضرت ولی عصر نداری، نوری نداری، یک شمع خاموش، خاموش، تاریک، 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 خیال میکنی خبریه، در حالی که هیچ خبری نیست. خودت رو سرگرم کردی، مشغول کردی با چیزای کوچیک و ضعیف، و هر روز داری خودتو گول میزنی با توجیهات مختلف، سر خودتو شیره میمالی که نه من خوبم، من دارم خوب عمل میکنم. تو چه صراط مستقیمی داری میری که با نماینده صراط مستقیم ارتباط نداری؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یه کسانی که ایمان آوردید صبر پیشه کنید. انسان تا صبور نشه به جایی نمیرسه. آدمی که عجوله، فقط میخواد زودی برسه، تحمل سختی کشیدن نداره، به هیچ جایی نمیرسه. و صابرون، میگه همدیگرم به صبر سفارش کنید، نه فقط خودت صبر کن، رفیقتم میبینی صبور نیست، بکشش، بیارش، راهش بده، باوچانشونش بده، بهش کمک کن، دست یکی دیگرم بگیر. اونهایی که یاران امام زمانن خودخواه نیستن، فکر کل عالم هستی هستند. میگن تمام اینهایی که تو چین، توی بلغارستان، توی آفریقای جنوبی، توی تانزانیا، توی کانادا، تمام اینهایی که از خدا غافلن، من دلم برای همشون میسوزم. اینها میتونستن الان تو درجات خیلی بالایی باشن، بلکه امامشون بالای سرشون نیست، بلکه مربی ندارند، بلکه کسی بهشون نگفته، اینقدر بدبختند. فقر مادی و معنوی خیلی هاشون دست و پا میزنن. و این وظیفه منه، من شیعه مهدیاور، که مهدی رو به اینها معرفی کنم، نور رو به اینا نشون بدم، که اینا برن دنبال اون نور و درخواست کنن از خدا که اون نور رو برسونه براشون و جهان پر از نور امام بشه. امام علی علیه السلام میفرمایند که حالا این فارسیشو قبلا خوندم چه؟ چرا چند دقیقه دیگه من تموم میکنم، شما چایتون آماده کنید تو استکانم بریزید تا خونه کشه. فکر و رشد انسان قرار نیست همه چیز رو خودش تجربه کنه، اصلا عمر بهت اجازه نمیده که تو بخوای همه چیز رو خودت تجربه کنی. یه چیزایی رو باید با عقلت بهش برسی، با فکر کردن بهش برسی. فکر کنی بگی آقا فرض من الان تمام اون پولی که یه آدم ثروتمند داره دارم، حالا می‌خواستم چیکار کنم؟
بس چیکار کنم؟
نداره، خب نداره. راحت نیازت باید بشه. نگاه در حد نیاز همه باید تلاش کنن برن دنبال کسب معاش. خودش عبادت، اگه برای خدا باشه. اگه برای خدا باشه، اگه برای خدا باشه. یعنی اگه توش نیت الهی نباشه، تو مثل همون گربه ای هستی که صبح تا شب داره میدوه برای یه لقمه غذا. خدایی هم تو زندگیش نیست، برای کمش داره میدوه، برای شکمش داره زحمت میکشه. ولی اگه خداییت، نورانیت، الوهیت اومد توی کار، همین کارا میشه عبادت و تو رو به خدا نزدیک میکنه. باید کار بکنی، ولی باید بدونی که همش این نیست، یه بخش کوچیکه، یه الفباییه که باید جسم تو رو تأمین کنه که روح پرواز کنه، قرار یه سکوی پرتاب بشه. همش همین نیست، هدف آخرش این نیست، یه اولشه. این الفبان، این شالوده کاره که باید باشه که تو رو ببره بالاتر.
گربه
ذکر میگه، گربه که ها، گربه کارش درسته، ما همو هم نمی کنیم. آقا میگه گربه ذکر میگه، راست میگه. قرآن میگه و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست توی عالم مگر که در تسبیح خدا میده. حتی این پوست خودت داره ذکر میگه، این انگشتری که دست منه، این لباسی که بر منه، دارن ذکر میگن. چقدر بدبخت میشه آدم که اجزای بدنش ذکر بگه ولی خودش غافل باشه. میگه روایت داره، میگه این حیوانا هر روزی که از یاد خدا غافل بشن، همون روز شکار میشن یا کشته میشن. اگه این قاعده میخواست در مورد انسان اجرا بشه، اصلا خود قرآن هم همین رو میگه، میگه ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. میگه اگه خداوند میخواست مردم رو به خاطر ظلمشون بگیره سری، جنبنده ای رو زمین نمیموند. ولی با وجود خدا هی بهت مهلت داده، هی راه های تذکر متعدد برات قرار داده. بین برمیگردی آدم میشی یا نه؟ یه جلسه میری، دو جلسه میری، سه جلسه میری، یه بار از زیرش در میری، دو بار در میری، سه بار در میری، بالاخره میخوای بیای یا نمیخوای؟ بازیت میاد یا شوخیت میاد؟ تا کی مهلت دادن؟ تا کی زمین فراهم کردن؟ تا کی آوانس دادن؟ بابا دیگه برگرد دیگه، می چقدر دیگه از عمرت مونده؟ تو از کجا میدونی تا کی زنده ای؟ همینجور که حالا چای میگیره جلوتون رو میخورید، حواستون به من باشه، چای دلتون رو نبره. همین هم تمرینیه براتون. نه چه بردارین علی، دل بهش ندین. پیامبر می فرمایند که خداوند به دنیا وحی فرمود، آن که را که خدمت تو کند به رنج افکن. آقا این را یه لحظه پاوزش کن ویدئو را. آی مسئول دوربین، حسین آقا پاوزش کن ولی نه استوپا. خب عرضم به حضورتون، شما نگاه مانیتور نکنین، یه تمرینی براتون بینم بتونین خودتون رو کنترل کنه چشمتون. میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، میگه خداوند به دنیا وحی فرمود، آن را که خدمت تو کند برنج افکن. هر کسی که مدام دنبال دنیا میدوه فقط دنیا، بندازش تو سختی، حالشو بگیر. خدا به زمین گفته، به دنیا گفته، و آن کس را که تو را دور افکند خدمت کن. هر کسی که تو از تو روی گردانه، دل نبسته، هم مقامش دنیا نیست، برو دنبال اون. و بنده هرگاه در دل شب تار با خواجه خیش خلوت گزیند و با او به راز و نیاز پردازد، خداوند روشنایی را در دل او استوار گرداند. نورانیت رو تو قلبش تثبیت میکنه خدا، به طوری که هرگاه بگوید ای آقای من، آن رب جلیل جل جلاله ندایش دهد لبیک بنده ای من. خدا جوابش میده هر وقت که این صداش میزنه، از من بخواه تا عطایت کنم و به من توکل کن تا کارسازیت کنم. آنگاه خداوند به فرشتگان میگوید ای فرشتگان من، بنگرید به این بنده من که در دل شب تار با من خلوت کرده است. همه خوابند، همه دنبال راحتیشونن، این بنده من اومده با من وقتش رو بگذرونه، از خوابش زده، از راحتیش زده، اومده با من خلوت میکنه. در حالی که هرزگان به کارهای بیهوده سرگرمند، یه ده دنبال شب نشینی ها و ورق و پاسور و عرق و چیزای دیگه شم نمیگم، توی عالم ها هستن، یکی پاشده تنها بدونه که کسی بخواد مجبورش کنه، با میل و اختیار خودش تو شب و تاریکی تو سحر اومده با من داره حرف میزنه. گواه باشید که من او را آمرزیدم. امام زین العابدین میفرمایند که یکی ازشون سوال کرد چرا شب زنده دارن نیکوروی ترین مردمان هستن، صورتشون نورانیه، اونایی که اهل نماز شب باشن، اونهایی که اهل خلوت باشند، چهره هاشون تو دل بروه. شاید از نظر ظاهر فیزیکی مثلا دماغ و دهن و لبش بزرگ و کوچیک باشه، ولی به دل میشینه. خود امام سجاد در پاسخ میان چون آنها با خدا خلوت کردند و خداوند از نور خود بر آنها پوشانده است. خدا از نور خودش به اینا داده، اینا نورانی شدند، به دل میشینند. قرآن میگه چی؟ در مورد یاران پیامبر یه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، چهره هاشون طوریه که در صورت هاشون اثر سجده رو میبینی، نه این پینهی که رو پیشونی هستا، نه، بلکه اون اثری که سجده بر حالت چهره میذاره، اون آرامش و نورانیتی که شخص داره رو در وجودش میبینه. امام علی علیه السلام میفرمان که اکثر سمت که یتوفر و فکرک، میگه سکوتت رو بیشتر کن، حرف زیادی نزن، فکرت زیاد میشه. و یستنر قلبک، میگه قلبت رو نورانی میکنه این سکوته. و یسلم الناس و من یدیک، مردم از دستت راحت میشن. یعنی فلان چقدر حرف میزنه، اینو ورور جادو، فقط یه ولکن نیست. بعضیا دیدی ای زنگ بزنی بهشون دیگه یه نظری وا بکنی که ای تموم بکن. نه نه نه، یه حدیث داره میگه ان الله یبغض کثرت الطعام و کثرت الکلام و کثرت المنام و کثرت الضحک. خدا از چهار تا چی بدش میاد؟ زیاد خوابیدن، زیاد خوردن، زیاد حرف زدن و زیاد خندیدن. دل کندن، گریه به عشق خدا و با ارتباط با امام زمان که خیلی ممدوح و خوبه، گریه که برای دنیا باشه مذمومه. خنده اضافی و الکی ما داریم میگیم، اگر نه لبخند که پیامبر رو لبشون بوده مدام شوخی هم میکردن، ولی خنده چرت و پرت و الکی اضافی، یه چیزی که دیگه نمکش میره، طرف میبینی همه چی رو دیگه مسخره گرفته. موقع یه جمع خسته هستن، طرف یه لطیفه میگه، یه چیزی میگه، حال عوض میشه، همقدر دسته، ولی دیگه یکی 24 ساعت کارش همیه.
برنامه
رامبول جوان اصلا بر مبنای علکی خندیدن. خب این
علمم ثابت میکرد که خنده
کلا
روحیه رو عوض میکنه. حالا
چه علکی و خندی چه جدی باشه؟ نه، خنده علکی به درد نمیخوره. خنده باید، نگاه کنید، گریه واقعی باعث خنده واقعی میشه. اگه انسان تون خلوت ها گریه و عشق واقعی داشت، بر امام حسین گریه کرد و اهل بیت گریست، بر قربت امام زمانش گریه کرد، خدا بهش نشاطی میده، نشاط واقعی از درون میجوشه میاد بیرون، نه از بیرون با زور و آمپول بخوان به تزریق کنن، اگه صورتت با سیلی بخوای سرخ کنی. اینا که مدل اون برنامه هستن که دوستمون گفت، اینا میخوان با زور و از بیرون خوشحال بشن. قلبه خوشحال نیست، صورت زارن میخنده، ولی قلبه خوشحال نیست، از درون لذت نمیبره. ولی شما وقتی گریه واقعی داشته باشی، بعدش هم نشاط واقعی و خنده واقعی خواهی داشت. پس این دقت داشته باشی. قرآن میگه فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، من رو یاد کنید تا شما رو یاد کنم و شکر من رو به جا بیارید و کفران نعمت نکنید. اینم از حدیثای ما.
دست به قلم نیست، نمیزنه حرامش بود، بعد که رفتیم از در بیرون بیدار میکش و در
میکش. شما باید با اون خلوت هاتون زنده نگه دارید میراث هایی که به دست میارید. اینا هم ضبط میشه، میتونید بنویسید هر کسی دوست داره. اینا سخنای اهل بیت قرآن دارم میگم، اگر نه بنده که هیچ ارزشی ندارم و کلامم هیچ ارزشی نداره، هرچی از اونا گفته بشه فقط ارزش منه. عرضم به حضورتون چی؟ از جای مختلفیه، هم سرچ میکنم، هم از قبل میدونم، هم جای مختلف بوده، تو سخنرانی ها بوده. خب میخوایم چراغا رو خاموش کنیم. چرا بیرونی هم خاموش کنی؟ آره نه، استاپ نکن. یه خورده به امام زمان رو میخوام مشفق کنیم. این ویدیو پروژکتور رو خاموش کن. عرضم به حضورتون امشب شب شهادت حضرت زهران، ایام شهادت این روزها، و از خود اون حضرت میخوایم که به ما حالی بده، توجهی بده و ما رو به خودش و به امام زمانمون و به خدا نزدیک کنه. دوستان من نه بلدم روزه بخونم، نه تا حالا خوندم، یه دفعه غیر موفقیت همه زلت خوندم. نه میخوایم از شوینگای بیرون داشته باشیم، میخوام چند دقیقه با مولامون خلوت کنم. میگند که روز عیدی بود، 4 تا از یاران امام صادق، یکیش مفضل بود، میرن خدمت امام، میگن امروز روز عیده، حتما امام نشسته منتظر مهمون، خرمایی شیرینی چیزی آماده گذاشته، هر کم اومد شیرینی بهش بده، به تعبیر ما پذیرایی بکنه. میرند وارد میشن بر امام، میبینند امام قالی رو زده کنار، موکت رو زده کنار، زانوهاش رو برهنه کرده و گذاشته روی خاک و خودش داره مثل فرزند، مثل پدر و مادر فرزند مرده گریه میکنه و عشق. گفتیم چی شده؟ امام صادق تو روز عید دارن گریه میکنن، بلایی بر سر نزدیکانشون اومده، مصیبتی بر حضرت وارد شده، چی شده که حضرت دارن به این نحو گریه میکنند؟ زانواشون روی خاک بذارن، روی سر بزنند و اینجور گریه کنند؟ اینقدر شدت گریه زیاد بود که ما نتونستیم از امام بپرسیم، گوش دادیم ببینیم امام چی دارن میگن در خلال گریه هاشون، گوش دادیم دیدیم که امام صادق علیه السلام دارن میگن که سید، امام دارن به یکی میگن ای مولای من، ای آقای من. اون کیه که امام صادق با اون جلال و جبروتش داره به اون میگه مولای من، آقای من؟ سیدی غیبت و که نفت رقادی، میگه ای مولای من غیبت تو خواب از چشم من برده. فرزندی که هنوز به دنیا نیومده، هنوز غیبتش شروع نشده، امام از غیبتش مطلعه و میگه غیبت تو ای مولای من، ای آقای من، خواب از چشم من رو بوده. سیدی غیبت و که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی، میگه که رخت خواب من رو، بستر من رو بر من تنگ کرده. مثل یه شخصی که توی رخت خواب تنگی هست، اطرافش افراد دیگه هستن، اذیتش میکنن، نمیذارن بخوابه، میگه غیبت تو کاری با من کرده که بستر رو بر من تنگه، من نمیتونم شبا بخوابم. شب چجور بخوابم؟ در حالی که تو توی مظلومیت، توی غربت، توی تنهایی، توی بیابونها داری سر میکن. بچه ها تا حالا شده فکر کنید به اون بیابانگرد بیابانهای عراق و حجاز؟ حالا شده به خاطرش گریه کنید و براش عشق بریزید برای مظلومیت و غربتش؟ تا حالا شده که یک کمی به نامردی خودمون فکر کنیم و ببینیم ما چجور پشتش خالی کردیم و به یادش نیستیم؟ امیر المومنین در مورد صاحب الزمان میگه هو الشرید و طرید و الفرید و الوحید، یه اون آواره است. آواره یعنی چی؟ آواره یعنی کسی که یه خونه ثابتی نداره، هر روز یه جاییه، هر روز توی کوهیه، توی دشته، توی بیابونیه. امام حسن عسکری به فرزندش میگه، به امام زمان میگه فرزندم در شهرهای بزرگ خانه مگزین که اونجا محل معصیت الهیه، بیشتر تو بیابانها و توی کوهها باش. امام زمان از دست من و تو آواره شد. حالا فکر کردید به این مسئله؟ یکم دست از خودخواهیتون بردارید، بگید تو این شبی که من توی خونه گرم و نم کنار بخاری نشستم، جام راحته، یه نفر جاش راحت نیست و به خاطر من جاش ناراحته. حالا به این فکر کردید؟ تا حالا فکر کردید که چقدر نامردید؟ همه جا هندونه زیر بغلتون گذاشتن، گفتن نه شما خوبید، شما متقی هستید، شما کار درستید. من میخوام امروز تو ریپتون بزنم، بگم نه، هیچ کدوم از اینا نیست. واقعیت رو بخوای نگاه کنی، هیچ کدوم از اینا نیست. واقعیت اینه که ما نامردانی هستیم که پشت اماممون رو خالی کردیم و دنبال دنیای خودمون صبح تا شب میدویم، وقت خلوتی برای اون نداریم. اصلا امام تو زندگی ما جایگاهی نداره، تعریف نشده. اصلا مگه ما براش کاری هم بکنیم؟ چی کار بکنیم؟ اصلا نمیدونه، نه فکرشه، نه دنبالش رفته، نه دل داده به این چیزا. بچه ها من به شخصه چند ساله هر وقت میرم حرم اماما یه درخواست خاص ازشون دارم. میرم حرم امیرالمومنین میگم یا علی دعا کن ما مرد بشیم. همین، مرد بشیم، مرد بشیم، پای اماممون بمونیم و وایسیم. مثل میثم تمار بهش گفت، علی علیه السلام گفت ای میثم، اون موقعی که اون شخص زنازاده عبیدالله بن زیاد تو رو دعوت میکنه از من براءت بجویی و به من فحش بدی، تو چی کار خواهی کرد؟ گفت من هرگز چنین کاری رو نمیکنم مولای من. گفت اذن لقتلوک ولسلبوک، اگر کار رو نکنی تو رو میکشند و بر دار آویزونت میکنند. میثم گفت بی صبرانه منتظر اون لحظه است. چقدر زیباست که من برای امامم جان بدم، در راه دفاع از او جان بدم. میگن میثم هر روز میومد تو کوچه، میومد اون درختی که امیرالمومنین بهش نشون داده بود، گفته بود میثم تو را از این درخت آویزون میکنن و دار میزنن، پای اون درخت دو رکعت نماز میخوند، با درخت درد دل میکرد، با درخت میگفت کی میشه که من بیام به تو آویزون بشم، اون روز فدای مولام شده باشم. آوردنش به جرم محبت علی، به جرم طرفداری علی، روی دار آویزونش کردن. اون موقع دار آویزون میکردن، دور گردن تناب نمیکردن، دور سینه میپیچیدن، میکشیدنش بالا، اون بالا میمون مدت ها تا از گشنگی و تشنگی بمیره. از جا دست و پاشم از دو طرف مقابل قطع میکردن، همین خون بچیکه تدریجا بمیره. میثم رو کشیدن بالا، اون بالای دار هم وصف علی میگفت، مدح علی میگفت، فضایل علی میگفت و مذمت خانواده عبیدالله و بنی امیه میکرد، تا اینکه عبیدالله نتونست تحمل کنه، دستور داد زبان از تو دهانش بیرون کشیدند، ولی تا آخرین لحظه دست از علی بر نداشت. وقتی میرم قبر میثم تمار، میگم خدایا نگاه کن بعضیا چقدر مرد هستن، چقدر مرد بودند. تو چی کار کردی برای امامت؟ جون دادی، خون دادی، پول دادی، وقت گذاشتی، چی کار کردی واقعا؟ دلت به چی چیت خوشه؟ آخرش میخوای به کجا برسی؟ تهش چیه؟ به خوش باشی یا امام غریب؟ تو بخندی یا امامت گریان؟ این مردانگی رسمشه؟ کی مرد میشی؟ کی آدم میشی؟ کی بزرگ میشی؟ کی دست از این بچگیت و نافهمیت بر میداری؟ کی احساس مسئولیت میکنی؟ بچه احساس مسئولیت نمیکنه، ولی بزرگ احساس مسئولیت میکنه. خاک بر سرت، خاک بر سرت که یک هیکلی بزرگ کردی و یک سنی زیاد کردی ولی هیچ فهمی در وجودت نیست. خاک بر سر. به خودم میگم آقا کسی جسارت نشه بهش. یا صاحب الزمان، ما شهرمنده شمای ما. یا صاحب الزمان، عمریست که آرزوم یه که مرد راهت بشه. یا صاحب الزمان، از بیغیرتی و نامردی خستم، خسته خسته به خدا خستم. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، از این که دلت رو خون کردم، از این که یک عمر باعث گریهات بودم، عذر میخوام. آقا شرمندتم، آقا کوچیکتم، آقا ببخش ما رو. آقا ما بچگی کردیم، آقا ما خریت کردیم، آقا ما نفهمیدیم، نمیدونستیم اون واقعی که داریم گناه میکنیم تو عشق میریزی بر گناه ما، تو به خاطر ما در پیشگاه خدا شرمنده میشی، سرتو زیر میندازی. نمیدونستم باعث سرفکندگی تو میشم، اگر نه کارو نمیکردم. یا صاحب الزمان، دلم برات تنگ شد، نمیخواد روز کنم. یا صاحب الزمان، میشه به ما هم لیاقت یاری نوکریت بدی؟ یا صاحب الزمان، میشه ما رو هم از قاطی عوام بکشی بیرون بکنی جز خواست خودت؟ آقا جون، آقا دلم میخواد کنارت باشم، دلم میخواد همراهت باشم، دلم میخواد مرد راهت باشم، دلم میخواد مونس اون تنهاییات باشم، دلم میخواد مثل میسم محرم اسرار و خلوتهاد باشم. اینقدر دنیا دلم رو برده، اینقدر وقتم رو پر کرده، مثل یادم رفته امامی دارم. یا صاحب الزمان، دستمونو بگیر. یا صاحب الزمان، ما رو مرد راه خودت کن، ما رو با غیرت کن. با غیرت اونیه که سختی محبوبش رو نمیتونه ببینه. یه نفر نمیتونه بگه من به امام زمان غیرت دارم ولی امام توی حال دیگه باشه، من توی حال دیگه. یا صاحب الزمان، ما شرمنده تونیم، رومون سیاه و سرمون زیره و از گذشته پشیمون و نادم هستیم. امام صادق میگه که سیدی غیبتو که نفت رو قاده، ای مولای من، ای سید من، ای آقای من، غیبت تو خواب از چشمانم رو بوده و ضیقت علی مهادی جام رو تنگ کرده بر من و ابتزت عنی راحت فؤادی یه راحت قلبم رو از من بریده. میگه غیبت تو، مصیبت تو مصیبتم را به مصیبت‌های دردناک ابدی پیوند زده و از دست دادن یکی پس از دیگری جمع و عدد را فانی می‌کند. انگار کسی که داره عزیزاش را یکی پس از دیگری از دست میده. من ناراحت تا هستم آقا، کسی که ناراحت امامش نباشه بی غیرته. من میگم اینا رو به کسی نگید، اینا مال خواص، هر جایی هم نمیشه مطرح کنی میخندن ازت، باید محرم باشی که باش حرف بزنی، با نامحرما نمیشه اینا رو گفت. میگه هر کجا محرم شدی دست از خیانت بردار، ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود. محرم زیرش که نقطه بذار میشه مجرم، این نقطه سیاه میتونه تو را از محرم بودن بندازه بیرون. دوستان، تو همین دنیای تاریک و ظلمانی که اطراف ما رو گرفته، توی همین قفلت‌های جامعه، توی همین بی‌حجابی‌ها، یک معدود افرادی هستند که دل در گرو مولاشون دارند. یه عده‌ای هستن که شب و روز با آقاشون خلوت میکنند. میگه ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من، تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت، ای فدای تو همه بزهایم، همه پولم مال تو، ماشینم مال تو، خونم مال تو. اینا چه ارزشی دارند وقتی که تو تنهایی، وقتی که تو عشق در چشمانت، من چجور خوشحال باشم؟ یا صاحب الزمان، ما از ناراحتی شما ناراحت ما باش، از این کودکانی که توی غزه، توی یمن، توی جاهای دیگه کشته میشن و هر کدومش قلب شما رو پاره میکنه ما هم ناراحتیم آقا. از این همه جهل و فقری که تو عالم وجود داره و تو داری از تک تکشون رنج میبری و ناله میکشی، و اون شیعیان بیغیرتی که هیچ به یاد امامشون و هیچ به یاد دیگر افراد جهان نیستن رنج میبری. آقا من اومدم طلب عذر بکنم، اومدم بگم آقا مولانا بیا مرد کن دیگه، ما هم یه کمی درد داشته باشیم، از بیدردی دیگه بدم اومد، دیگه سختمه این درد، درد کشیدن تو رو به ما بچشون آقا. آقا ما رو هم درد خودت کن، اصلا تو ناراحتی منم ناراحت بشم، اره هرچی تو خوشحال میشی من خوشحال بشم، هرچی تو ناراحت میشی منم ناراحت بشم، من چجور شیعه ای هستم که با تو هیچ ارتباط قلبی ندارم، من چجور شیعه ای هستم که برای تو وقت ندارم؟ آقا من کار دارم، من دانشگاه دارم، من درس دارم، من زن و بچه دارم، چی میگی کارگر؟ ما وقت برای چیزا نداریم. ولی عده میان یه تمام وقت من تقدیم تو آقا، تمام عمر من به فدای لحظه ای از نگاه تو آقا. ای کاش آقا میدونستم کجایی که بیام نوکری تو بکنم. یه به نفسی انت من عقید عز الله یا ساما، به نفسی اند من تلاد نعم لات و ضاها. میگه هل قضیت عینون فساعدت ها عینی علی القضا. میگه آیا چشمی هست تو چشم خار رفته باشه به خاطر خاره از چیشه اشک بیاد، من کنار اون خار به چشم رفته بنشینم منم اشک بریزم برای مولای خودم، آیا هست؟ هل یتصل یومنا به عیدت فنحضا. میگه آیا میشه یه روزی برسه که ما بهره مند بشیم از تو. متا ترانا و نرا، کی میشه تو رو ببینیم و تو ما رو ببینیم. متا نقادی که و نراوح و کفن و قر عینا، کی میشه صبح و شب تو رو ببینیم و چشممون به دیدن تو روشن بشه. الی متا احار فیک یا مولای. میگه تا کی مولای من حیران تو باشم سرگردان تو باشم، تا کی ندونم کجایی، تا کی ازت غافل باشم. میگه آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان بیخبری بود نمیدانستیم. عاشقی درد سری بود نمیدانستیم، حاصلش خونجگری بود نمیدانستیم. پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم، شرط بی بال و پری بود نمیدانستیم. شرط این بود که بیای لنگ بندازی، بیای زانو بزنی، بگی من هیچی ندارم. تا وقتی خیال میکنی چیزی داری، خیال میکنی مالی هستی، نگات هم نمیکنند. بعد بیا اینجا زانو بزنی، سر به خاک بسایی، توبه کنی، بگی غلط کردم، بگی بد کردم آقا، آقا بیا ما را هم دستمونو بگیر. به خوبا سر میزنیم، اگه ما بدا دل نداریم. یا آقا جون گل میخری خارم بخر. خدایا ما امشب اومدیم در خونت در ایام فاطمی اومدیم گدایی کنیم، اومدیم بگیم که ما گذشته بدی داشتیم ولی میتونیم آینده روشنی داشته باشیم. اگه شما آقا یه نگاهی به ما کنی از این لجن وجود ما بهترین گلها میتونه بالا بیاد. آقا ما رو وقف خودت کن، آقا ما رو همراه خودت کن، آقا ما رو رها نکن تو این ظلمت کده دنیا، تو این هرج و مرج شلوغی ها دستمون رو رها نکن. یا دیگه ما موقع چی کار کنیم؟ چی میشه عاقبتمون؟ چی میشی تو؟ سیدی غیبتو که نفت رقادی و ضیقت علی مهادی و ابتزت عنی راحت فؤادی. بچه ها بشینید تو خلوتاتون با آقا درد دل کنید. آقا خیلی براتون زحمت کشیده تا همینجا آوردتتون ها، بلش نکنید ها، نامرد نباشید ها، نگی دیگه هیچی به هیچی، من کاری به امام زمان ندارم، من کار دارم، من مشغولیت دارم. بچه امام زمان به همه شما دل بسته، منتظرتونه، دوستتون داره، براتون دعا میکنه که بیاید یارش بشید، بیاید کاری براش بکنید، براش دعا بکنید، شب و روز براش دعا کنید، تمام اعمال مستحبیتون بهش هدیه بدید، ضرر نمی کنید. همینجور که چراغا خاموشه دعای دستاتون رو بدید به هم، دعای پایان جلسه رو با هم میخونیم. دستاتونو بدین به هم. بار خدایا تو را شکر میگوییم،
بار خدایا تو را شکر
که به ما توفیق دادی،
که به ما توفیق دادی
که امروز بار دیگر به عشق تو،
که امروز بار دیگر به عشق تو
در کنار برادرانمان جمع شدیم،
در کنار برادرانمان جمع شدیم
و تو را یاد کنیم،
و تو را یاد کنیم
و در راه رسیدن به تو
نکته ها
بیاموزیم. از تو میخواهیم که توفیق عمل به دانسته ها را به ما عنایت کنی و ما را در این راه پرپیچ و خم ثابت قدم نگه داری. باشید وایسید. ای امام زمان مهربانم،
ای امام زمان مهربانم،
ما شرمنده شمایم،
ما شرمنده شمایم
ولی میخواهیم از این پس مرد راه شما شده،
ولی میخواهیم از این پس مرد راه شما شده
و دست از بیوفایی برداریم،
و دست از بیوفایی برداریم،
با شما عهد می‌بندیم،
با شما عهد می‌بندیم
که در راه یاریتان،
که در راه یاریتان
لحظه‌ای از پای ننشینیم،
لحظه‌ای از پای ننشینیم.
شما نیز به ما افتخار سربازی،
شما نیز به ما افتخار سربازی
و نوکری خیش را عنایت کرده،
و نوکری خیش را عنایت کرده
و با دعاهای مستجابتان،
و با دعاهای مستجابتان
دلگرم کننده قلوب ما باشید،
دلگرم کننده قلوب ما باشید.
لبیک یا مهدی،
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 لبیک یا مهدی.
استوب کن.